باید از مردان و زنان کم می ساختن. چرا اونا صرف معاش زنان کم ساختن؟
قطعا بحث بودیجه نیست. اگر بحث بودیجه باشد باید روی همه یکسان تطبیق شود و حداقل در معاشات مردانی که در حکومت خودخوانده طالب کار میکنن هم باید تفاوتهایی به وجود بیاید. حتی ما در جریان هستیم که در خیلی مواقع مخصوصا مقامات این گروه به دلار معاشای خودشان را دریافت میکنن بدون از اینکه حسابدهی باشن پول دریافت میکنن از حکومت خودخوانده طالب ها و به این خاطر است که اینها تلاش میکنن که هیچگاه شفافیت را مد نظر نداشته باشن و به مردم افغانستان حسابدهی نباشن، چون اینها خودشان را حسابدهی به مردم افغانستان نمیدانن. شما دیدین که اینا بودجه سالانه شان را تصویب کردن، بودجه سالانه حکومت خودخوانده شان را، ولی جزئیات ارائه نکردن، ولی نگفتن که از کجا تامین شده. اما قسم اگر معادن افغانستان اینا به فروش میرسن، از گمرکات افغانستان، از مردم افغانستان مالیه میگیرن، از کردیت کارت ها مالیه میگیرن، معلوم نیست که این همه میلیون ها افغانی و میلیارد ها افغانی به کجا میره. سرنوشت مردم افغانستان هر روز بدتر میشه، ارائه خدمات هر روز به صفر رسیده، ولی اینا به فکر شکم های گرسنه مردم افغانستان نیستن. تمامی اماغمشان اینمی است که چطور زنای افغانستان را سرکوب بسازن، چون همان طوری که بیان کردیم نهایت حراس اینا از زنان افغانستان، مخصوصا از زنان بیدار، آگاه، باسواد و کسانی است که اونا آگاهی و درایت و فهم دارن و میتونن این منطقه اینها را به مرور زمان بیشتر به چالش بکشن.
خب خانم آروین، اگر از وضعیت اقتصادی زنان در شرایط فعلی افغانستان بگوین که چگونه است، به خصوص اود زنانی که سرپرست ندارن، صرف خودشان آنوار خانوادهشان هستن و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت، از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب، جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده، نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان را به عهده داشتن. زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده، به دلیل از اینکه حالا دختر خانم ها هم با اونا افزوده شده، چون درصد زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان، حتی اگر در بخش های متفاوت خصوصی هم فعالیت داشتن، به شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند. بنان با در نظر داشت این شرایط، واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شب ها را گرسنه خوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم. حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام ها را داشتیم، خیلی از خانم هایی را داشتیم که پیام کردن که به ما واقعا فرق نمی کنه که در افغانستان روزه است یا نیست، و دلیل از این که ما همه روز همه شب ها خصوصا بعد حاکم سازی طالب ها در افغانستان گرسنه نمی خوابیم. بنان فکر بکنن که میلیون ها انسان اینگونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب ها شکنجه میشن. یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده، کی مسئول است، کی پاسخگو است. فقط اینا بلد هستن که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیلوی بدویشان را که یک بخش از سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن. اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به یک اجتماع افغانستان را صدمه میزنه، اجتماع افغانستان یک اجتماع فلج میسازه. این خانمایی را که اینا اینگونه سرکوب میکنن، معاششان را با در نظر داشته به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. اینا خانواده هایی را دارن که منتظر هستن که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیارن. بنان فکر بکنین که امروز ای عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک، میلیون ها زن، میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه. اما بر از اینا فرق نمی کنه، کوچکترین و کمترین اهمیتون برای اینا نداره. حتی در یکی از قضایی اتفاق افتاد که با یکی از خانمان با صحبت کردم، بسیار زود بر من ناراحت کرده بود. اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن، اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در صحنه ویلی که چرا اینقدر ظلم، ما چی کردیم برای شما؟ گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که ما سرپرست خانواده هستم، شوهر ندارم، اولادایم گرسنه میمانم، من 5000 کرایه خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بد. گفت بسیار با دیده درایی با هم میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین، ببینید چقدری دردآور است، چقدری شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که رو ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که رو ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت را، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمیبینه کسی. به اون حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تار موی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه میلیون ها انسان از جمله همی زنهای بیچاره که در سدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اختباده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همی انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خود و سرپرستهای خانواده خود از دست دادن، حاضر نیستن که شکمهای گرسنه اینا رو ببینن.
بله، خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شک این عادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان داره، جنایت علیه بشریت جریان داره، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگر در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیهشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میتن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستند. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنان اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست. امیدوار هستم که حداقل از طرف ما نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنان ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنان اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما به جایی که محدودیت های طالب ها را، مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما این نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنین. بعضی از خانم ها میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چرا کار علیه ما انجام داده؟ ببینید تا زمانی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اون چی که جنایت در اجتماع افغانستان صدا خدا بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کلگی در درد ما مشترکاً با ما یک جا گریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود، مخصوصا ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان‌های افغانستان هستیم، یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانن که چی وقت منافع خودشان تهدید بشه با صدای خود بلند بکنن، تا اون زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما و راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم اینه است که همه با هم، فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه، فارغ از بس جنسیت ما، فرق نمیکنه زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چه سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یکی دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا اینکه او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه، خیلی ها را به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی، به جای اینکه ایستاده شویم که خب چرا بسته نمیکنین. یا موارد دیگر، بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب های ایستاده شویم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیا بریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتیم فردا همون کارم از پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شوند، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مرد سالار به تمام معنا در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره، جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگرمان به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ باید بسیار زیاد بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمانه منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خدا بلند بکنیم. این بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردمم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز ما می است که لطفاً بیاین که مسئولیت پذیر باشیم، بیاین درد همدیگر را درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان، سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تعقیب شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابند. ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میده تطبیق شریعت اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود را بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشن فکران و قلمبدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهایی که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه، طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنام پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند میتونه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضح و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شدین و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صد ها زن افغانستان را فراموش نمی کنند. بدون شک مردم افغانستان لطکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالب ها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمی کنند. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالب ها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالب ها با این روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر از اینکه حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان، جوانی من را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و حراس از انتحار و انفجار و گردنبری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز من را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعاً باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشوند و به جای این که سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونم. با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگ شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میگیم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت میکنند، که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده میشود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد میگنند. این از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیوبولا، یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. و نمیم نظرات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد، که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد، که این عملیه انقباض و انبساط حرکات های محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد نمیم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابر بیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگر نظریات تاییدل، نظریات لایکل، یعنی یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. باید بنا میگیم کهکشان چیست. کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویند. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایر بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زیب تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای لای تنهایی دیده می شود که از میلیارد ها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست. باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زهره، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد، نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره، این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد، البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. یه همی که نمونه سیاره بعد میایم مریخ. زمین سردتر می باشد، اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است، در که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در ماست. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتوس این سیاره عجیب‌ترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه ضخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیمان، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت و محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده و مشتری صورت میگیره. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خودنا تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های و سایز یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد. که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام می شه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرار و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحر از آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در 3 حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می گیرد که حوزه نیمقاره هند. تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هسته و مواد خام میباشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست، پوست قرق و روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست، از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد که گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به 3 کاتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را در بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منسوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی، سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارد. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی و منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت‌ها و امکانات برای توریست‌ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست‌های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط‌های هوایی، سرک‌ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک‌ها دوباره احیا گرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست‌ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در آبها و بحیره‌ها تجمع کردن. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب میاد که 36% محصولات زراعی از طریق آب آبیاری میشن. 80% امراض در ممالک رو این کشاف از سبب آبهای ناپاک یا آلوده میشن. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع آوری آبهای سطحی یا بهره برداری از آبهای زیرزمینی. تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی های احتمالی. انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف. پروژه های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعض منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرند، مانند حفر چاه و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، تاسما پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب میریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیایی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردو شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده و همشریان می سازن. یعنی آبی که شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه اون را دوباره می گیرن ریسایکل می کنن، تصفیه می کنن که بتونه چه بکنه دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 هم روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل می دهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بودوباش سفید پوستان در غرب سلسله کوه های همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان‌های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده‌های طبیعی یکی از آیین‌های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح می‌دانند. بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل‌های دورافتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده می‌رسند. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردید. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار است. با واسطه حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 11 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصایه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی و نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیاء بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل و صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شقی و طبیعی تخمیم گردید. پاپرون معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنند که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین ایسیدیت موجود هست. ولی با آیین تایویزم و شنتویزم چه می دانید؟ تایو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تایویزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تایویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 1617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر ببینند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، در همه آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی می باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپایی. این گروه بزرگترین و سیترین گروهی زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپایی و اندوروپایی تقسیم شده است. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایجریه و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی، لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره، با وجودی که قرآن کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرض تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. زبان عربی بر علاوه در برزم های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنیم؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارد: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شریعت. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان باشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12 206-401. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042-02-21-12-406-01.